انت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
دور همی گرفت پیشامو نذاشتی، با خمیر یوفکا و خمیر پیراشکی، لقمه های عالی به پیچ برامون آماده میشه سریع و آسون. 95-95 مواد لازم و تو خمیر بریز و توی ظرف بچین، انعطاف و ببین، سرخ میشه و جذب روغن کم بدون نگه دارنده میچسب دور هم. 95-95
خود خوشمزگی زربان سلامتی فراسودمند.
با هفته‌ای 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
با گذر از ساعت 11 زمان اون رسیده که در شبکه رادیویی تهران نبض بازار رو دقیق دقیق اندازه‌گیری کنیم. همکارانم آماده هستن برنامه زندگی بازار تهران رو به حضور شما تقدیم کنند.
بازار تهران.
به نام خدا. مردم عزیز سلام. بنده امیدی هستم، خوشحالم که امروز در بازار تهران به نمایندگی از همکارانم میتونم همراهتون باشم تا حوالی ساعت 11:30 یک شنبه 4 تیر 1402. اما آنچه در برنامه امروز میشنوید: بنا داریم سری بزنیم به بازار لوازم خانگی و البته صنعت لوازم خانگی. به همین دلیل هم از شما میخوام خواهش کنم که به این پرسش پاسخ بدین: کیفیت لوازم خانگی که خریداری کردید با کیفیت مد نظرتون چقدر تفاوت داره؟ راضی هستین از کیفیت لوازم خانگی تولید داخلی که دارین خریداری میکنین یا نه؟ 30,094 سامانه پیام کوتاه. موضوع دیگری که امروز بهش خواهیم پرداخت، بنگاه‌های بدون مجوزه. منظورم از بنگاه مشاورین املاکی که حالا توی ادبیات عمومی به بنگاه هم معروف هستن. بسیاریشون بدون مجوز دارن فعالیت میکنن و در این خصوص با آقای داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، بناس گفتگویی داشته باشیم. همینطور به طور کلی در خصوص نظارت بر عملکرد مشاورین املاک. و البته سری هم خواهیم زد به بازار طلا و سکه. بناست جناب آقای زند، کارشناس اتحادیه طلا، در این بخش همراهمون باشن. جناب زند سلام به شما، بفرمایید از وضعیت امروز بازار طلا و سکه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امروز یک شنبه 4 تیر ماه 1402، قیمت هر اونس طلا 1921 دلار، هر مثقال طلای آب شده 10,602,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 2,392,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 3,188,000 تومان، هر قطعه بهار آزادی 26,000 تومان، 26,000,000 تومان معذرت میخوام، هر قطعه سکه امامی 29,400,000 تومان، هر قطعه نیم سکه 15,900,000 تومان، هر قطعه ربع سکه 10,900,000 تومان. با توجه به اتفاقات اخیر در خصوص است، مخصوصا دو مورد اخیر، یک آتش بس در روسیه و عقب نشینی واگنرها، دو مذاکرات عمان، احتمال کاهش قیمت دلار نسبت به روزهای گذشته و همینطور قیمت سکه و طلا در پی آن وجود دارد.
بله.
من در خدمتتون هستم قربان.
سپاسگزارم جناب زند از عزیزان در اتحادیه طلا و جواهر. خدا نگهدارت.
با بازار تهران
به روز باشید.
همونطور که عرض کردم بناست به صنف مشاورین املاک بپردازیم. همکارم مهدی اسماعیلی گزارشی رو در این خصوص گزارش دیگری داریم. خب یه بخش گزارشی داریم، آقای اسماعیلی نیستن، با هم بشنویم.
آقا گفتی که من میرم دادگاه جواب میدم. چشم.
جواز کس ندارن، کد رهگیری صادر نمی کنن.
برخی هم متاسفانه رعایت نکردن و اجحاف هایی در حق مردم عزیز داره اتفاق میفته.
ساماندهی مشاوران املاک یکی از مصوبات شورای‌عالی مسکن در 24 اردیبهشت امسال بود. کمتر از یک ماه بعد در 8 جلسه شورای‌عالی مسکن دستور برخورد با مشاوران املاک غیر مجاز صادر می شود.
اونایی که مجوز ندارن لیستشون رو معلوم بشه، یا بسته بشن یا برن مجوز بگیرن یا به هر حال از فعالیت‌هاشون با جلوگیری بشه.
ابتدا در شهر جدید پردیس و بعد در تهران تعدادی از مشاوران املاک غیر مجاز محروم شدند.
غلام شد.
و بقیه نیز در انتظار اجرای قانون هستند.
950 تا واحد بدون پروانه شناسایی شده که اسناد اینا تکمیل شده، ارائه شده به اداره محترم اماکن برای اجرای قانون و پلو مفاد.
آنهایی که رعایت نکنن قانون مقررات نظام صنفی و اگر فاقد مجوز باشن اقدام نکنن برای در اخذ مجوز، حتما سرنوشتشون همین جوری خواهد.
الزام برای گرفتن جواز کسب مشاوران املاک در حالیه که حدود 10 روزی هست که سامانه درگاه ملی مجوزها برای بارگذاری مدارک مسدوده. این صنف مشاوره املاک و مستغلاته که باید بارگذاری مدارک برای جواز کسب اینجا انجام بشه. همونطور که میبینید زده ثبت درخواست پروانه کسب مشاوره املاک تا اطلاع ثانوی مقدور نیست. غیر فعال بودن درگاه ملی مجوزها برای مشاوران املاک را از سرپرست معاونت مرکز ملی پایش کسب و کار جویا شدیم.
درگاه ملی برای پروانه کسب مشاوران املاک فعال نیست.
حال بذارید اینو پاسخ ندم. حالا دیگه چون بالاخره یه سر ملاحظاتی وجود داره، این یه دونه سوال.
طرح ساماندهی مشاوران املاک در سراسر کشور تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.
جناب آقای داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران مهمان ما هستن. سلام عرض میکنم قربان به شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام، وقت شما بخیر. سلامی عرض می‌کنم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان محترمتون. در خدمت شما هستم، بفرمایید.
آقای بیگی‌نژاد، چرا همکاران شما اینقدر تعدادشون زیاد شده؟ یعنی توی هر خیابان تهران، هر کوچه، حتی وقتی که سری بزنی بیشتر از انواع مشاغل خدماتی شما مشاورین املاک می‌بینی که حالا ظاهراً خیلی‌هاشون هم حتی مجوز فعالیت ندارن.
بله، متاسفانه من میباید که حرف شما رو تایید کنم نسبت به اینکه تعداد دفاتر فاقد پروانه به قدری زیاد شده که بعضا خود ما دوستانمون همکارامونم که دارای پروانه هستن و مراحلی رو طی کردن برای گرفتن مجوز برای فعالیت، از وجود این افرادی که فاقد پروانه هستن، فاقد مجوز هستن، در عذاب و اذیت هستن. چرا که کارهایی که این دوستان، این متاسفانه این مشاورم، من اسمشونو گذاشتم مشاورم را که نما.
آها.
ببینید، چون ما باید اینا رو تمیز بدیم از هم. کسی که میاد به قانون احترام میذاره و خودشو در چارچوب قرار میده، مدارک و مستنداتی رو ارائه میکنه، مراحل و مدارجی رو طی میکنه تا پروانه کسب تهیه کنه که در خدمت مردم باشه، این شخص قابل احترامه. اما مجموعه یا اشخاصی که میان بدون طی کردن مراحل و ارائه کردن مدارک که اون مکانی که میخوان توش فعالیت کنن شروع به فعالیت ملکی میکنن، اینها نوعی مزاحمت ایجاد میکنن برای ما و همکارای سایر پروانه‌مون.
خب کی باید باهاشون مقابله کنه؟
عرض میکنم. چشم. بفرمایید که امروز ما متاسفانه پاسخگوی اون درد افراد هستیم که پروانه کسب هم ندارن. چرا که اگر مردم زمانی که مراجعه میکنن به دفاتر املاک، اول درخواستشون این باشه که ببینن این واحد صنفی دارای پروانه کسب هست یا نه، حتی من فراتر میرم، به تصویری که به مردم نشون میدن اکتفا نکنن. یک QR کد داره، اینو میبایست با موبایلشون بررسی کنن، ببینن آدرسی که تو اون قرار گرفتن آیا با آدرس اون جواز روی دیوار تطبیق داره یا
نه. خب
دقت میکنید؟
بله.
اینها رو، یعنی ما از این به نوعی درخواست ما هست که مردم هم تو این زمینه به ما کمک کنن، صرفا با دیدن یه آگهی یا گرفتن یه آدرس مراجعه نکنن، بعضا تحقیق کنن ببینن که آیا اون مکان، اون شخصی که داره برای زندگی اینا، برای ملک اینا تصمیم میگیره، اون سرتیفیکیت یا اون مجوز رو داره یا خیر.
بله. خب
و این سوال دوم شما که چه کسی میبایست نظارت میکرده و میکنه؟ خب اتحادیه یک تعداد بازرس و امکاناتی به نوعی محدود داره. ما گستره تهران بسیار پهناوره.
بله.
این که اگر این انتظار باشه که تمام مشاور املاک بدون پروانه کسب رو بتونه شناسایی کنه، واقعیت اینه که از این به دوره، شاید نشه این اتفاق بیفته.
خب پس
ولی تا جایی که تونسته، چون حدودا 126 بازرس در حال حاضر تو طرح‌های مختلف به دفعات در روزهای مختلف، ساعت‌های مختلف، تا جایی که بتونن بررسی میکنن، همین بسی که شما صحبت میکنم، تا هفته قبل 850 مشاور املاک فاقد پروانه کسب شناسایی شده در صد شهر تهران. البته در بعضی از مناطقی که طرح گذاشتن و تونستن کشف کنن این
بله.
اماکن فاقد پروانه کسب رو.
من فقط یه نکته بگم، حالا مثلا به طور خاص در مورد پردیس، الان توی بخش گزارشی هم داشتیم، خب تعداد زیادی از این مشاورین املاک فاقد مجوز یا به قول شما مشاور املاک نماها، بساطشون جمع شد و اثرش رو روی قیمت ملک در پردیس ما دیدیم. خیلی عجیب و غریب کاهش قیمت مثلا واحد مسکن مهر رو داشتیم و نشون میده که چقدر دلالی مؤثره روی وضعیت نابسامان بازار مسکن ما. و آقای بیگی نژاد، چقدر صنف خود شما رو دارن بدنام میکنن بعضی از، حالا من امیدی هستم، بعضی از مشاورین املاک نماها و بعضی از خود همکارانتون که مجوز هم اتفاقا دارن، حالا عمل کرده همه اونها هم عمل کرده درستی نیست دیگه. یعنی صداتون قطع و وصل میشه آقای بیگی نژاد، متاسفانه صداتون الان. بله بفرمایید.
بفرمایید که خیلی ما خوشحالیم از این که ببینید، شما وقتی که کسی پروانه کسب داشته باشه، قانونگذار یا اون عواملی که هستن نسبت به پلومب دفاتر این افراد اقدام نمی کنن.
بله.
این که در پردیس اومدن املاک های فاقد پروانه کسب رو پلومب کردن و این مقدار تاثیر داره، ما خوشحالیم. چون همیشه ما گله میکنیم، میگیم میزان تأثیری که دفاتر فاقد پروانه رو بازار میتونن بذارن به خاطر نوع کارشون،
درسته،
نوع قدماتشون متفاوته.
این ارتباطات تلفنی ما که به این کیفیت به گوش مردم میرسه تقریبا شرایطمون توی همه برنامه‌های رادیو تهران. من واقعا آرزو میکنم که دوستان در وزارت ارتباطات بعد از این همه سال که تلفن همراه وارد کشور ما شده بالاخره یه فکری برای ماجرا بکنن. قشنگ نیستش دیگه، ما در هر ارتباط تلفنی، حالا چه توی رسانه چه ارتباطات شخصی، یا قطعی تلفنو داریم یا اینکه صدا به این شکل انگار از اعماق دریا به گوش میرسه. حالا امیدوارم که ما بتونیم با کیفیت بهتری صدای آقای بیگی نژاد رو داشته باشیم در ادامه برنامه، هرچند که زمان اونم بسیار کوتاه در بازار تهران. ساعت شد 11:16.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
به مناسبت هفته قوه قضاییه بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام اجرایی رئیس محترم قوه قضاییه رو درباره ابر بدهکاران بانکی با هم بشنویم.
این فساد 700 رو ما اومدیم بسترها رو شناسایی کردیم، گلوگاه‌ها رو شناسایی کردیم و پرداختیم به ریشه ها. یه مثالشو بزنم، شما این حرف رو زیاد شنیدید، بدهکاران بزرگ بانکی، ابر بدهکاران و چیزای از این قبیل. یه وقتی مثلا مقامات مسئول آقا اینا رو پخش میکنیم و افشا میکنیم و الان این حرفا نیست. نمیخوام بگن تمام شده، ولی ما گفتیم که ابر بدهکار بانک از کجا به وجود میاد؟ مقصر اصلی بانکه یا اون بدهکاره است؟ یا هر دو بدهکار هستن؟ چرا میگید که ابر بدهکار معرفی بشه؟ بگید علت اصلیش معرفی بشه، بگید بانک هایی که بیشترین مطالبات خودشون رو وصول نکردند، وثیقه مناسب هم ندارند، نظارت هم نکردند برای اینکه این پولی که گرفتن و تحصیلات گرفتن کجا خرج کردن، ارزی که گرفتن فرض کنید کالایی رو وارد کردن وارد نکردن، یک فرض کنید تسهیلات گرفت نداد، تسهیلات دوم دادیم سوم دادیم، چرا به اینا نمیپردازیم؟ ما با بانک ها نشستیم حرفا رو زدیم، با دولت نشستیم با این حرفا رو زدیم، با مجلس نشستیم حرفا رو زدیم، در عموم نشستیم حرفا رو زدیم و برنامه‌ای که برای سال 1402 ما برای این بخش تدوین کردیم در پایان سال 1401 من به خودم و بعدم بازرسی اومدیم به بانک ها اخطار کردیم آقا بدانید سال بعد ما متمرکز میشیم، به جای روی ابر بدهکار بانک از اون نمیگذریم، اون جای خودش محفوظ، اما به بانک بیشتر میرسیم. خلاصه اونایی که تخلف کردن که او تسهیلات خودش رو به وقت نداده.
یازده و هجده دقیقه است، اینجا بازار تهران. امیر وکیلیان با ما همراه خواهد بود و خبرگزاری ها و روزنامه های اقتصادی رو همراه با او مرور می‌کنه. آقای وکیلیان سلام به شما، بفرمایید همراهتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی و تمامی شنوندگان خوب رادیو تهران. امروز روزنامه ها چیزهای متفاوتی داشتن. از آسیا شروع کنیم که نوشته از امروز 26 نمایشگاه بین‌المللی الکامپ از 4 تیر تا 7 تیر افتتاح خواهد شد و دوستداران صنعت تجارت الکترونیک میتونن در محل دائمی نمایشگاه ها از ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر مراجعه کنند و از این نمایشگاه بهره مند بشن. دومین روزنامه، روزنامه آرمان ملیه. دیروز در وبسایت ویژه اقدام مالی متاسفانه خبر بعدی رو شاهدش بودیم و ایران به لیست سیاه FATF پیوست. آرمان ملی اینجوری تیتر زده: تداوم خودتحریمی ایران در لیست سیاه FATF. امیدواریم که مسئولین امر با درایت خودشون بتونن این مشکل رو هم از اقتصاد ایران حل کنن. اما تیتر جالب امروز اختصاص داره به روزنامه ابرار اقتصادی. یک طنز ظریفی هم آقای امیدی توی این تیتر هست، گفته وزارت صمت با خودرو به بازار فیک لوازم خانگی سری بزنند. شرایط برای رقابت با تولید کنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست. طبق گزارش میدانی این روزنامه که به طور مفصل چاپ شده، مسئولین مبارزه با قاچاق کالا گفتن اغلب کالاهای خارجی که عرضه میشه در بازار در واقع همون کالاهای داخلی هستن که در زیر پله‌ها تولید میشن و صرفاً با برند خارجی به فروش میرسن. اما با یک خبر خوب هم امروز روزنامه ها رو پایان بدیم. روزنامه ایران تیتر زده 12.5 میلیون نفر ایرانی بیمه رایگان شدن. این روزنامه که از قول آقای بهرام عین‌اللهی مطلبی نوشته 5 دهک درآمدی پایین جامعه تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتن و کاهش تعرفه بیمه پرداختی رو برای دهک‌های 6 تا 9 دادیم. میدونیم که حق بیمه سالانه الان برای تامین اجتماعی 1,435,000 تومان در ماهه که دهک 1 تا 3 رایگانه، دهک 4 فقط 10%، دهک 5 20% و دهک 6 30% از این 1,435,000 تومان رو پرداخت کنن میتونن بیمه بشن. حالا من در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای وکیلیان، خدا نگهدارت.
بازار تهران، طرح و پیگیری موضوعات و مسائل اقتصادی،
گفتگو با چهره‌های مطرح حوزه اقتصادی
در بازار تهران، رادیو تهران. با بازار تهران
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
بازار تهران
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
ممنونم که با همون در ارتباطید. آقای سلطانی نوشتن که لوازم خانگی ایرانی که من خریداری کردم کیفیتش پایینه حتی نسبت به محصولات چینی بی کیفیت. دوست دیگری هم برامون پیام فرستادن، 919 انتهای تلفن 14، نوشتن کل اقلام مصرفی خانوار گرون شده و سفره کوچیک‌تر. آیا خبر دارید؟ بله خبر داریم و حتما هم مطالبه‌گر هستیم در این خصوص. امیدوارم که در سالی که هدف همه کاهش تورم باید باشه و هست ایشالله این اتفاق محقق هم بشود. ارتباطمون دوباره برقرار شده با آقای بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک. آقای بیگی‌نژاد صدای بنده رو میشنویم؟
جناب امیدی مجدد سلام عرض کنم. بله در خدمت.
خب در مورد مشاورین املاک بدون مجوز صحبت کردیم و اینکه به هر حال عدم فعالیتشون چه تاثیر مثبتی میتونه بذاره،
میزان تاثیر منفیشون بر بازار و صنعت ساختمان.
بله بله. اما آقای بیگی‌نژاد، موضوع دیگه‌ای که به نظرم قابل توجهه، مشاورین املاک دارای مجوز هستن. شما الان اگر رصد بکنید آگهی‌هایی که در فضای مجازی داره ارائه میشه توسط مشاورین املاکی که مجوز هم دارن، بعضن خب اینا میان یه سری جوون رو به عنوان مشاور به استخدام خودشون در میارن، اینا حقوق ثابتی که ندارن، بیمه و به هر حال مزایایی که باید داشته باشن هم که ازش برخوردار نیستن و بهشون میگن شما برید تو بازار دیگه اگر زرنگ باشید میتونید
خودت در
میارید، آره پول خوبی به جیب بزنید و همین خودش یک نابسامانی در بازار ایجاد میکنه. من خیلی وقتا رصد کردم مثلا در بخش اجاره صاحب خونه میاد خودش یه آگهی شخصی میذاره توی یکی از این سامانه هایی که برقرار هسته، شبات مشاورین املاک به طرز عجیب و غریبی همه باش تماس میگیرن، میگه آقا قیمتو پایین گذاشتی و من برات بالاتر اجاره میدم و این یک رقابتی میفته برای اینکه او اجاره بدهد، همینطور قیمتو پلکانی مشاورین املاک ما، بعضیاشون البته نه اون قدیمی ها، اینم باید بگیم، میان و پلکانی اینو بالا میبرن. حالا آیا اتحادیه فکری برای این موضوع کرده؟ به نظر من رفتارهایی هست که اعتبار صنف شما رو به طور کلی داره زیر سوال میبره، یعنی برای آینده صنفتون میتونه نگران کننده باشه.
بله متاسفانه در تایید فرمایش شما به جهت آگهی هایی که شما میبینید، من خودم وقتی تحقیق میکنم میبینم که یک بستری رو بدون قانون فراهم میکنید برای فعالیت یک افراد، این میتونه بعضاً ایجاد فساد کنه.
خب
ما بارها مکرر عرض کردیم که لطفاً همون جوری که ما استقبال میکنیم از ساماندهی خودمون، از در چارچوب قرار دادن خودمون به خاطر حفظ آبروی دوستان و همکاران که سالهاست در این صنعت دارن کار میکنن، فعالیت میکنن و ذره ذره آبرو جمع کردن، برای حفظ آبروی اونا لطفاً بستر آگهی ها در فضاهای مجازی به شکلی باشه، قانونمند باشه.
بله.
تا کسانی که میخوان تو اون فضا به اسم من مشاور املاک فعالیت کنن تابع از یک شرایطی باشن. اینکه یک مجموعه میتونه به تعداد وسیع آگهی بده، بازارسازی کنه، قیمتسازی کنه، اینها در نهایت در تایید فرمان شما میتونه به آبروی صنفی من خدشه و خسارت وارد کنه.
خب
دقت میکنی؟ یعنی ما میبایست در دو راستا، در دو راستای فضای حقیقی که ما هستیم و مردم در باور مردم هستیم، و در یک سو هم فضای مجازی که این امکان رو ایجاد کرده که هر کسی به هر تعداد و به هر نوعی فعالیت کنه در کنترل باشه و ساماندهی باشه.
بله. خب چرا آگهی دادن توی این سامانه رو ممنوع نمی کنیم برای مشاورین املاک؟
خب ما باید بدونیم که ببینید، من الان شما تو عناوینی که میفرمایید میگید که بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران، درسته؟
بله.
ببینید اتحادیه چارچوب فعالیت داره.
خب
ما حتی مستقیم نمیتونیم با بعضی از این کسانی که تو این دسته دارن فعالیت میکنن مکاتبات مستقیم داشته باشیم.
دستور عمل که میتونید تعیین کنین آقای بیگی نژاد.
واسه کی؟
برای صنفتون.
نه اینا رو ما داریم ولی نمیتونیم. ببینید ما یک بازار،
یعنی الان شما دستور عمل دارید که آقا مشاور املاک آگهی نباید بده تو این سامانه ها؟
نه نداریم.
خب نداریم دیگه.
نداریم که نمیتونیم داشته باشیم، چون قانون، ببینید قانون فراتر از ماست. ما نمیتونیم از نیاز خودمون چیزی که احساس میکنیم رو بخوایم مصوب کنیم و به همکارمون ابلاغ کنیم.
یعنی غیر قانونی اگه شما به همکارتون بگید آقا شما،
حتی بعضاً ما نمیتونیم به همکارامون دستوری بگیم که از این اپلیکیشن استفاده کن و از دیگری استفاده نکن.
اینا پیشنهاد آقای بیگی‌نژاد، یعنی الان داره به ذهنمون میرسه، داری مطرح میکنیم. مثلا من میگم آقا مشاور املاکی که توی منطقه پاسداران داره فعالیت میکنه، چرا میاد روی ملکی که توی شهرک غرب قرار داره کار میکنه و اون رو مثلا اجاره میده یا میفروشه؟ چرا بهش همچین مجوزی داده؟ این خودش نابسامانیه دیگه. آقا اگه شما دفترت توی منطقه پاسدارانه، فقط مجوز داری همونجا کار بکنی. اینو که دیگه میشه مشخص کرد برای صنفتون، یعنی این دستورالعمل رو که میشه براشون تعیین کرد.
این میبایه، ببینید این هایی که شما میگید منافات داره با فعالیت آزاد افراد در موضوع کسب و کار. ما نمیتونیم کسی رو محدود کنیم
آخه فعالیت. اگر اینطوره که پس یه نفر در شهرستان قم هم بیاد مثلا توی تهران هم فعالیت بکنه، خب این به نظر شما نابسامانی نیست؟ آخه آزادی و بعد یه مقداری به نظرم که
ما فراتر از این خدمت شما عرض کنم، ما با یه مقبولی مواجه هستیم و بودیم که موضوع توکن، کرایه دادن توکن و همون کدهای رهگیری که میبینن میبینید شما در سطح جامعه.
بل.
ما در اولین جلسه‌ای که با دوستانمون تو وزارت راه داشتیم از ایشون درخواست کردیم، خواهش کردیم که سعی کنن توکن ها رو به تلفن ثابت وصل کنن و مانع از حرکت بشن.
خب
مانع از حرکت بشن. مواردی که به ذهنمون میرسه ما عنوان میکنیم برای اینکه این بازار یک بازاری باشه که شکل صحیحی داشته باشه، مردم در اون اذیت نشن، قیمت سازی صورت نگیره. بله. ولی اینکه ما بیایم الان بگیم که کسی که در جنوب شهر تهران کار میکنه نمیتونه در شمال و کسی که در شماله نمیتونه در جنوب فعالیت داشته باشه، این فراتر از اختیارات اتحادیه است و اتحادیه نمیتونه همچین موضوعی رو خودش رسن وارد بشه. اصلا نمیشه کنترل کرد. البته که ما واسه همینم راهکار داشتیم که کسانی که میخوان در فضای مجازی فعالیت کنن، چون بستر امروز ما بستر آگهی در فضای مجازی هستش، کسانی که میخوان در این موضوع فعالیت کنن چه اتفاقی بیفته؟ ابتدا شخص صاحب پروانه بیاد مستنداتش رو به اون اپلیکیشن ارائه کنه، کسانی که میخوان آگهی کنن در اون سامانه، در اون اپلیکیشن از طریق صاحب پروانه معرفی بشه. قطعاً اون موقع دیگه کسی که در مثلا در جنوب شهر تهران منطقه افسریه یا جایی دیگه کار میکنه فایلی نداره توی پاسداران که بخواد رو اون فعالیت داشته باشه. ببینید ما الان متاسفانه مشاور داریم که از سه تا دفتر داره آگهی میگیره.
بله.
یعنی یه نفره در صورتی که سهمی آگهی سه تا دفتر رو داره چیکار میکنه، بدون اینکه دفاتر بدونن، بدون اینکه بدونن از سه تا دفتر داره